بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 268، مورخ 19/11/87.
سلاطن ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام. در توضیح معنای روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی بود، دو مقدمه رو ذکر کردیم، تقریبا نتیجه گیری بعد از این دو مقدمه روشن است. لذا عرض می‌کنیم با توجه به این دو مقدمه تارتن عبارت اینجور آورده می شود: آجر توها به نصف و سلس و روبع. این عبارت ظهور در مزارعه پیدا می کنه. اجاره به نصف، به سلس یعنی مزارعه، اما تارتن عبارت چنین گفته می شود: آجرت توها یا آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه نصف و سلس. این عبارت با توجه به دو مقدمه ظهور داره در اجاره مشروطه، همون اجاره‌ای که برای فرار از بطلان مزارعه به این اجاره متمسک می شدن. لذا عبارت اسماعیل ابن فضل هاشمی این عبارت دوم است. میگه زمین رو اجاره کردم به دراهم مسماست، حالا به یه مخالفی میخوام اجاره بدم. اونجا اینجور نبوده که حالا شیعه مرزبندی فقط شیعیان مثل یک سری جای کنونی باشد که شیعیان فقط در یه جایی با خودشون ارتباط داشته باشن که جز اهل سنت نباشن، که مزارعه رو جز اون توائفی که مزارعه رو باطل میدونن مخلوط بودن، با هم زندگی میکردن. زمین رو اسماعیل ابن فضل هاشمی میگه شخص اجاره کرده، به اجاره مشروط میخواد به شخص دیگه واگذار کنه. خب اجاره مشروط هم اکثر وضعیت چیه؟ امام علیه السلام در این فرض می‌فرمایند اگر اجاره به اکثر بود فعلی انجام دادی، نهری حفر کردی یا زمین رو ترمیم کردی، اشکال نداره. پس حدیث ربطی به مزارعه نداره که مشهور فهمیدن. جالب توجه این است که اسماعیل ابن فضل هاشمی از سایر روایاتش استفاده می شود که ایشون از مزارعه به اجاره تعبیر نمی کنه. مثلا کلمه مزارعه میاره. مثلا ببینید باب 15 مزارعه حدیث اول از امام صادق نقل میکنه: لا بأس ان تستأجر الارض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و ربع او اقل او اکثر اذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما اخرج الارزق. اینجا میگه اجاره کرده ام زمین رو و به مزارعه دادم به سلس و روب. ولی در این روایت میگه آجرت الارض به دراهم ثم آجرها و شرط لمن یزرها المقاسمه به نصف و سلس. روشنه که با نگاه به وضعیت حاکم در بین اهل سنت در اون زمان، مقصود از اون روایت اجاره مشروطه خواهد بود. در نتیجه تا اینجا طائفه سوم از روایات باب عرض که حدیث اسماعیل ابن فضل هاشمی مربوط به مزارعه نیست، بلکه مربوط به اجاره به شرط خواهد. حالا بعد میرسیم دیگه طایفه دوم رو بررسی میکنیم. اینجا دقت کنید، عجب از تلمیز شهید صدر در کتاب الاجاره جزء دوم صفحه 138 است که فل جمله کلام شهید صدر رو نقل میکنه. اشکالی به شهید صدر میکنه که با توضیحات ما در گذشته اصلا اون اشکال موضوعیت نداره. بعد خودشون دو وجه حمل برای روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی ذکر میکنم. یه وجه اینه، فرماید روایت رو حمل کنیم بر مزارعه مشروطه، که در مزارعه مشروطه اگر مزارعه به اکثر بود باید عملی انجام بشه، که ما نفهمیدیم این چیز رو تعارض رو برطرف میکنم، این چیز رو سبب رفع تعارض میشه اصلا. و بالاخره در پایان با فتدبری که میگوید معلوم میشه وجه درستی و برای حمل این روایت در معنای صحیحی به نظرشون نرسیده. لذا در پایان هم میگوید نهایت مطلب این است که این روایت میگه مزارعه به اکثر جایز نیست بدون عمل، تعارض میکنه با روایاتی که میگوید مزارعه به اکثر جایز است و هر دو تساقط میکنه. این نگاه به مطلبم با قواعد اصولی سازگار نیست، به خاطر این که روایاتی که مفادش این است مزارعه و اکثر جایز است، هم تعدادشون بیشتر است و هم اصح و سندن است از روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی. بنابراین علا فرض تعارض تساقط نباید مطرح بشه، بلکه ترجیح با ادله مجوزه است، نه این روایت مانعه. لذا کلمات این محقق صدرن و زیلن نسبت به این روایت مورد پذیرش نیست، کما این که در کلمات بعضی ذکر شده است روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی رو بر تقیه حمل کنید. و عجیب جهتم اینه، چون امامی بودن اسماعیل ابن فضل هاشمی در کتب رجال تصریح نشده است، ممکن اسماعیل ابن فضل هاشمی عامی باشه، یه قرینه بشه روایت رو حمل بر تقیه کن. اولا بررسی که میکنه انسان اطمینان پیدا میکنه اسماعیل ابن فضل هاشمی شیعه و جزء خواص بوده است، روایات او رو در باب متعب بینید، در الفصول المهمه شیخ الرعاملی جزء اول صفحه 181 در این مسئله مهم عقیدتی روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی رو ببینید. عن ابی عبدالله علیه السلام: هل یرى الله فی المعاد؟ یکی از بزرگترین مسائل خلافی بین شیعه و قاطبه تسنن، که قاطبه تسنن قائل به رؤیت الله در معادن، و تکفیر میکنن آنانی رو که قائل به رؤیت الله در معاد نیستن. اسماعیل ابن فضل هاشمی روایت رو از امام میپرسه و قال سبحان الله و تعالی عن ذلک علوا کبیرا. حالا خودش روایت نقل میکنه اسماعیل ابن فضل هاشمی یبن الفضل ان الابصار لا تدرک الا ما له لون و کیفیه و الله خالق الالوان و کیفیه. هم استدلال دقیق امام صادق رو ببینید، هم اسماعیل ابن فضل هاشمی این روایت رو داره نقل میکنه. میتونه عامی المذهب باشه، در امامت روایت داره. به امام عرض میکنه آقا بعد از شما ما به کی مراجعه بکنیم؟ اگه خدایی نکرده حادثه‌ای برای شما اتفاق افتاد، بعد از شما چه کسی است؟ ما نجاشی رو ببینیم، شیخ رو ببینیم، نگفتن شیعه است، بگیم پس احتمالاً عامی است، پس روایت حمله بر تقیه. نه، اینها باید بررسی بشه. درست یه وقتی عرض کردم بحث رؤیت الله در قیامت از اون مباحثی است که کاملا قطبندی تشیع و تسنن ازش استفاده میشه و شاعر پارسیگوی موالی بلندآوازه‌ای مثل فردوسی رو از همه حقوق سلاطین غزنوی محروم کردن با اون همه زحماتی که کشید به خاطر یک شعر. یعنی وقتی شاهنامه رو تقدیم کرد به سلطان محمود، اطرافیاش وقتی گشتن تو شاهنامه، چون اولش هم بعد بعضی اشعارش میخونم، بعدن ملحق کرد فردوسی وقتی اون برخورد باش کرد و ملحق کردن، گفتن گفت جایزه خیلی بزرگی باید بهش بدم، این عجم رو زنده کرد بالاخره. بعد گفتن آقای سلطان محمود غزنوی او شیعه است، اهل سنت نیست. و به چه دلیل؟ این شعر رو شاهد آوردن، به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان تو بیننده را. گفتن رؤیت الله را انکار کرده، کسی که رؤیت الله را انکار کنه او شیعه است. لذا اونجور برخورد کردن که واقعا فردوسی هم از مفاخری است که به قصد قربت باید به زیارتش رفت. این رو داشته باشید بالاخره. بعد از این که گفتن شیعه است اون برخورد، بعد اونم اون قصیده بلندی که آمده در شاهنامه و خیلی جالبه، حالا من بعضیش یاد داشت کردم. ایا شاه محمود کشور گشاد، ز کس گر نترسی بترس از خدا. مرا غمز کردم کان بد سخن، به مهر نبی و علی شد کهن. غمز من این بود که از قدیم محبت نبی و علی رو داره. منم بنده هر دو تا رستخیز، اگر شه کند پیکرم ریز ریز. من از مهر این هر دو شه نگذرم، اگر تیغ شه بگذرد بر سرم. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسیع. گرت زین بدایت گناه من است، اگه تو از این بدت میاد این گناه من است. چنین است و این رسم و راه من است، بدین زادم هم بدین بگذرم. چنان دان که خاک پی حیدرم، عبادیگران مرمرا کار نیست. ابا دیگران مرمرا کار نیست، بدین در مرا جای گفتار نیست. اگر شاه محمود از این بگذرد، او این روشو نداشته باشه، مرو را به یک جو نسنجد خرد. کسی سلطان محمود غزنوی صلابت او رو بدانه، بعد فردوسی قصیده رو بنویسه، به دست کسی بدهد، بگه برو تو دربار سلطان محمود پیش چشمش بخوان، و قدر فردوسی دانسته می شود و شناخته می شود. همینجا باز به مناسبت این نکته رو می خواهم عرض کنم، هم اوان تبلیغی بالاخره دوستان ممکنه دهه آخر تبلیغ برند، هم فضاهای مختلفی باز شده. دوستان از هر زمینه‌ای برای تبلیغ مکتب اهل بیت باید کمک بگیر. ذوق مردم متفاوته، حتما در زمینه ادب فارسی، ادب فارسی شعرای بزرگی که در راه اهل بیت خدمت کردن به مناسبت ها از اینا باید استفاده کنیم و داشته باشیم. مقاله‌ای رو در یکی از مجلات ادبی روشنفکری می‌خواندم راجع به حکیم سنایی غزنوی، مقاله‌ای نوشته بود از شاعران بزرگ و گرانمایه اوائل قرن ششم، از نیمه اول قرن ششم. حکیم سنایی غزنوی آدمی است که جلال الدین رومی هرچه در عرفان داره سر سفره حکیم سنایی غزنوی نشسته، اونجا که میگوید عطار روح بود و سنایی دو چشم او. ما از پی سنایی و عطار میرویم، یعنی مولوی هرچه داره در عرفان ما از پی سنایی و عطار میرویم. شرح حال سنایی رو نوشته بود، بعد این روشنفکر نوشته که مذهب سنایی معلوم نیست چه مذهبی داشته، استشهاد میکنه به برخی از اشعاری که در حدیقت الحقیقه سنایی آمده است و تاریخ صدر اسلام رو بررسی میکنه و اسمی از برخی از افراد میبره. من یک نکته‌ای در ذیل اون نوشتم، به یکی از دوستان در تهران گفتم اگر دسترسی به این آقا داری بهش منتقل بکن. حکیم سنایی غزنوی خود دیوانش هست، چند هزار شعر، حدیقت الحقیقه هست، 10,000 شعر. حکیم سنایی غزنوی از بزرگان عرفان و شعر ادب فارسی است، قطعاً شیعه مخلص اهل بیت بوده است. در بین اشعارش دقیق ترین برانهای کلامی شیعی رو به شعر فارسی در آورده است و با بیان بسیار نقضی استدلالهای بنیادین شیعه رو در خلافت بلافصل حضرت امیر در اشعار خودش داره. یک قصیده شو من چند تا شعرش نوشتم میخونم براتون، این بحثو میبندم. همینقدر میخواستم عرض بکنم که توجه داشته باشید، امروز عرصه ایست که هر که میتواند تو فضاهای مجازی، تو اینترنت، تو گفتگوهای و هرچی از دستش میاد، در سخنوری ها، در سخنرانی ها، در گفتگوهای دانشجویی، دوستانی که در جمع حاضرن تدریس در دانشگاه دارن، سعی کنید ذوق و صلاحیت مردم درک کنید، با ذوق و صلاحیت مختلف مذهب اهل بیت رو ترویج کنید. حکیم سنایی رو کسی به اندک مناسبتی در کلاس دانشگاه جایگاهش رو بگه. جلال الدین رومی که این همه امروز ازش تبلیغ می شود، گفته بشه در عرفان سر سفره چه کسی نشسته است، و آن وقت این فرد که حکیم سنایی غزنوی است جریان تشیعش چجوری است. این چند تا شعر رو ببینید. من سلامت خانه نوح نبی بنمایمت، کشتی نوح میخوای تا توانی خیشتن را ایمن از شر داشتن، شو مدینه علم را در جوی و پس در وی خرام، تا که آخر خیشتن چون حلقه بر در داشتن، چون همی دانی که شهر علم را حیدر درد، خوب نبود جز که حیدر میر و مهتر داشتن، که روا باشد به ناموس و حیل در راه دین دیو را بر مسند قاضی اکبر داشتن، مرمرا باری نکو ناید زروی اعتقاد، مرمرا باری نکو ناید زروی اعتقاد، حق حیدر بردن و دین دین پیغمبر داشتن. من عقیده اینه کسی میتونه دین پیغمبر رو داشته باشه و حق حیدر رو ببره؟ مرمرا ناید نکو، مرمرا باری نکو ناید دروی اعتقاد، حق حیدر بردن و دین پیمبر داشتن. ای که او را بر سر حیدر همی خانی امیر، میگی فلان امیر حیدر است، کافر انگر میتواند کفش قنبر داشتن. من دین ندارم اگه عزیزم این نباشه که او کفش قنبر رو نمیتونه داشته باشه، میتونه امیر بر سر امیر باشه. تا سلیمان وار باشد حیدر اندر صدر ملک، زشت باشد دیو را بر تارک افسر داشتن. گر همی خواهی که چون مهرت بود مهر قبول، مهر حیدر بایدت بر جان برابر داشتن. چون درخت دین به باغ شرع هم حیدر نشان، باغبانی زش باشد جز که حیدر داشتن. جز کتاب الله و اطرف زحمت مرسل نمان، یادگاری کن توان تا روز محشر داشتن. این چه بی انصافیه. من میدونم این آدمی که این مطلب رو نوشته از روی اشتباه نیست، این غلط ورزیه. اگه کسی سنایی رو بشناسه میتونه بگه مذهب سنایی معلوم نیست؟ جز کتاب الله و اطرت زحمت مرسل نماند، یادگاری کن توان تا روز محشر داشتن. از گذشت مصطفای مجتبا جز مرتضا، عالم دین را نه عالم دین را نیارد کس معمر داشتن. از پی سلطان دین تا به اینجا میرسه. پس چون رواداری همین جز علی و اطرتش محراب و منبر داشتن. هشت بستان را کجا هرگز توانی یافتن، جز به حب حیدر و شبیر و شب برداشتن. گر همی مؤمن شماری خیشتن را، باید از مهر زر جعفری بر دین جعفر داشتن. ما میتونیم همچه آدمی رو بگیم این مذهبش معلوم نیست، و اون حقایق بلندی که تو حقیقت الحقیقش گفته است که ای کاش بعضی قلم به دست بگیرن حقیقت الحقیقه حکیم سنایی قزوینی رو، غزنوی رو شرح کنن و شرح برش بنویسن، و ای کاش برای آدم این فرصت دست بده که بتونه به غزنین بره و تراب خاک این شاعر بزرگ رو و سنگ قبرش رو ببوسه. اینا آدمایی بودن که در یه زمانی، در یه تاریخی که اگه تغییر رأی میدادن، چنانچه بعضی مثل جلال، مثل جامعه‌ها، عبدالرحمن جامعه‌ها تغییر رأی دادن و قصیده‌ای در نکوهش حضرت ابوطالب گفتن برای اینکه مقرب درگاه بعضی بشن، اینا خیلی میتونستن از این کارا بکنن، ولی در حقیقت جانشو در کف گذاشتن و اینجور از اهل بیت پیغمبر دفاع کردن و ارکان شیعی رو اینجور بیان کردن. لذا تردید در این افراد که حالا شیعن یا نه، این تردید ناشی از غرض ورزیه، و بالاخره وظیفه ماست که از هر فضای استفاده کنیم و بالاخره تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت ولو از راه هنر و شعر و اشاره به این موارد. خب بگذاریم. پس اولا روایت اسماعیل ابن فضل، اولا شخص اسماعیل ابن فضل هاشمی ادله بر تشیع او موجود است، و ثانیه حمله روایت بر تقیه. بارها گفته شده است که باید متن روایت یا مطابق با مذهب حاکم یا مطابق با مذهب غالب زمان صدور روایت باشه. و کدام نظریه تسنن است که مزارعه به اکثر رو اذا حفر نهرن جایز بدانه، تا ما احتمال حمل روایت و بر تقیه داشته باشیم؟ پس بنابراین حرف فصل در این روایت همان نکته بود که عرض شد که روایت مربوط به اجاره مشروط است. یعنی امام میخوان بفرماین چون اجاره است، اجاره به اکثر بدون عمل جایز نیست. این طایفه از روایات که دلالتش مشخص شد، دو طایفه قبلی هم به نظر ما کاملا دلالتش روشن است. روایاتی که میگوید در لفظ معاجره و تقبل که معاجرت الارض و تقبل الارض بالاکثر جایز است، قطعا مقصود از این روایات مزارع است و اجاره نیست. دلیل بر این معنا وجود تعلیلی که در برخی از روایات معتبر و صحیح السند آمده. در صحیح حلبی اونگاه که امام می فرمایند اگر زمین رو به دیگری تقبل دادی به سلس رو به اکثر جایز است، و اگر اجاره به الف درهم داشتی اجاره به الف این جایز نیست، حکم در هر دو معلل شده. لأن ذلك مضمون و تلک غیر مضمون، از این علت یه قانون کلی استفاده میکنی که تقبل الارض که مقصود مزارعه و اجاره است دو حالت داره. اگر واگذاری زمین به سلس و ربع است، کسب مضمون نیست، درآمد ضمانت شده نیست، تقبل به اکثر جایز. و اگر تقبل به اکثر مضمون است، تقبل به اکثر جایز نیست. با وجود این تعلیل به خوبی اون روایات معنا می شود که معاجرت الارض بالاکثر جایز نیست، آنجا که مضمون باشد. ملاک اینو میگه معاجرت الارض بالاکثر است ملاک اینه، آنجا که مضمون نباشه. کجا در آمد مضمون نیست در باب مزارعه است. پس نتیجه این که نمیخواهد مثل بعض الاعلام از تلامذه حضرت امام بگیم در اون روایات معاجره از باب مفاعل آمده، لذا به معنای مزارعه است. این قرینیت نداره اصلا. در خصوص باب اجاره ده ها روایت داریم معاجره آمده، اصلا به کار میره در اون باب. قرینه این است که ذکر علت در این روایات معتبره یه ملاک به دست میده، میگه تقبل المضمون بالاکثر لا یجوز. کجاست در باب اجاره؟ تقبل غیر المضمون بالاکثر یجوز کجاست در باب مزارعه؟ پس نتیجه این که در رابطه با عرض بعد اللطیا و اللطی، بعد از همه اون مطالبی که گفته شد، کلی وجه جمع هم دیگران گفتن که ما نگفتیم، عبارتاشونو ببینید. نتیجه می شود بین روایات در رابطه با عرض هیچ تعارضی نیست، مفاد توائف مختلف روایات این است که دو نکته: یک، اجارت الارض بلکسر لا یجوز، چه اجاره مشروط چه اجاره مطلق. نکته دوم، مزارعت الارض بالاکثر یجوز. با این نکته مورد پنجم که عرض بود و بحث پیچیدهش تمام شد، یا ما تمام میکنیم، ولی کلامه تتمتون موارد بعدی رو بررسی کنیم. سیعتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.